مجله یوتوپیا. سلام، من سعیده هستم از مجله یوتوپیا. امروز میخوام با همکارم روزبه در مورد یکی از مطالبی که توی مجله منتشر شده صحبت کنم. عنوان این مطلب هست آیا گیاهان هوشمندن؟ در واقع این مطلب خلاصه هست از یک کتاب به عنوان سبز بی‌نظیر که امروز میخوایم با روزبه در موردش صحبت کنیم. روزبه، در مورد هوش حیوانات زیاد میشنویم، ولی خب این قضیه در مورد گیاهان اینطوری نیست. میتونی یه مقدمه در مورد مقایسه هوش حیوانات و هوش گیاهان به ما بگی؟
بله، سلام عرض میکنم. مقدمه به این صورته که در فلسفه و علم معاصر، به صورت ویژه فلسفه و علم غرب، قرن هاست که اصولا حیوانات به عنوان صرفا یک ماشین خودکار و عاری از هر گونه توانایی فکری و احساسی تلقی می شدن. اخیراً تو چند دهه اخیر این تصور در حال شکست شدن. حیواناتی مثل چه می دونم شامپانزه ها، دلفین ها، بعضی ارماع پرنده ها، اینا در واقع کم کم مشخص شده که اینا هوش دارن، اینا به نوعی احساس دارن، اندیشه دارن. ولی گیاهان چون دارای مغز نیستن، مسئله هوش در گیاهان در واقع یه جورایی کاملا مسکوت بوده، یک در حاشیه بوده تا الان، تا امروز.
خب ما میگیم گیاهان هوش دارن و هوشمندانه رفتار میکنن. میتونی یکم بیشتر توضیح بدی، بگی که مثلا هوشمندانه رفتار کردن یعنی چه؟
خب هوش طبیعتاً به شکل خیلی متنوعی ابراز میشه، ولی یکی از وجوه مشخصه هوش که تا حد زیادی روش وفاق وجود داره، توانایی حل مسئله هست. و خب گیاهان هم مثل حیوانات با مسائلی مواجه هستند و این مسائلهایی که باش مواجه هستند رو حل میکنن، و این خودش نشونه اینه که اینا داره هوش هستن.
مثلا چه مسائلی؟
خب مثلا نگاه کنید، تولید مثل، توانایی، یعنی چالش تولید مثل یه مسئله است. تهیه غذا، منبع انرژی یه مسئله است. دفاع از خود، دفع کردن مهاجمان یه جور مسئله است. خب اینا گیاهان اینا دارن.
در مورد هر کدوم مسائلی که تو گفتی یه مثال بزنیم که گیاهان مثلا چطوری میتونن هوشمندانه این مسائل رو حل کنن.
بسیار خب، مثلا نمونه سادهش میشه دسترسی به انرژی. گیاهان اولا که توانایی اینو دارن که در نقاط مختلفی که با سایه روشن، سایه یا تاریکتر یا روشن‌تر هست، زندگی بکنن. میتونن نور رو تشخیص بدن در ساعات مختلف شبانه روز، یا در لحظات مختلف ماه یا سال میتونن اندام خودشون رو بچرخونن به سمت نور. میتونن شکار کنن، حیوانات یا حشرات رو شکار میکنن. حدود شاید بیشتر از 600 نوع گونه گیاهی حیوانخوار شناسایی شده و از مکانیزم‌ها و ترفندهای خیلی متنوع و پیچیده ای گاه برای شکار و جذب طعمشون استفاده میکنن.
چه جالب. در مورد تولید مثل چطور این قضیه، مثلا مثالی داری که بگی؟
خب تولید مثل هم مهمترین روشی که گیاهان استفاده میکنن اینه که در واقع یه جورایی از حیوانات استفاده، اونا رو اجیر میکنن یا ترغیب میکنن که وظیفه تولید مثل رو انجام بدن برای گیاهان. حالا اینا به روش های مختلف انجام میدن. گاهی وقتا تبلیغات خوبی ارائه میدن، بسته‌بندی غذاهایی که مثل شهد یا چیز به شکل خیلی قشنگ و جذاب بسته‌بندی میکنن، یا اینکه فریب میدن، یا به شکل‌های مختلف خلاصه حیوانات، حشرات رو ترغیب میکنن که کار گردافشانی رو براشون انجام بدن. این هم یه جور هوش هست که این کاری که گیاهان انجام میدن.
خب یکی دیگه از مشکلاتی که گیاهان داشتن مقابله با مهاجمان بود، که حالا چطور یک گیاه میتونه هوشمندانه با مهاجمان رفتار کنه؟
خب صرف نظر از اینکه خود اندام گیاه اون سلولوز و اون در واقع چوب، چیزی که به اسم چوب میشناسیم، مکانیزم خیلی پیچیده و در واقع جالبی هست از نظر برای دفع در واقع دشمنان، اما اقسام دشمنان، ولی جدا از اون به شکلهای پویا هم گیاهان میتونن مواد شیمیایی سمی از خودشون ساطع بکنن و به صورت نقطه‌ای همین کار انجام میدن، یعنی خیلی مختصدانه و با دقت در اون نقطه یا اون مرگ یا اون شاخه‌ای که فرضاً مورد تهاجم مثلا یه حشره مهاجم قرار گرفته، گیاهان میتونن در اون منطقه خاص مواد سمی صادر بکنن و اون حشره رو دور بکنن از خودشون.
فرق دیگه هم هست بین حیوانات یا حالا انسان ها با گیاهان که قابل ذکر باشه، مثلا یه فرق
نداشتن مغز مهمترین چیزی هستش که در واقع گیاهان رو از انسان و حیوان متمایز میکنه. از اون حالا بخوایم بیشتر بریم جلو، مغز گیاهان به جای خودش، ولی گیاهان حواس خیلی متنوع تری هم دارن. مثلا ما در انسان ها 5 حس داریم، 5 حسی که هم میشناسیم، ولی گیاهان حداقل 20 حس مختلف در گیاهان شناسایی شده در حال حاضر، و این حس ها سنجش اندازه رطوبت در محیط، اندازه‌گیری و حس جاذبه، انواع در واقع حس ها مربوط به میدان های الکترومغناطیسی، و در واقع گیاهان خیلی متفاوت و خیلی غنی‌تر محیط اطراف خودشون رو حس میکنن و یه جورایی جبران میکنن ناتوانی خودشون رو در تحرک، جبران میکنن با حس های پیچیده تر و متنوع تری که دارن.
بذار برگردیم به همون مسئله که گفتی، عدم مرکزیت مغز. خب مثلا ساختار گیاهان چطوریه؟ وقتی که مرکزیت مغز ندارن ساختارشون چطوریه؟ میتونی بیشتر در مورد مسئله توضیح بدی؟
خب بله، حالا این حالا خیلی از این چیزایی که تو این کتاب مطرح شده یا به هر حال اینا همه حوزه‌های جدید تحقیقات هست، یعنی هنوزم خیلی سوال هست که جوابش مشخص نیست، ولی یکی از چیزایی که حالا مشخصه اینه که مغز در گیاهان به اون معنایی که ما میشناسیم وجود نداره، ولی به هر حال گیاهان به نوعی دارای مغز هستن، ولی مغزی که گیاهان دارن اون ساختارهای محاسبه گرش به نوعی تنوعش خیلی زیاده، پخش غیر متمرکز در و یک شبکه، یک تار و پود، یک شبکه پیچیده‌ای هست که در تمام اندام گیاه پخش شده. شاید بتونیم اینو مقایسه بکنیم با شبکه اینترنت، یعنی یک سرور یا یک کامپیوتر یا یک مجموعه مشخص نیست که همه اینترنت رو در واقع مدیریت بکنه یا سرویس بهش بده، پخشه در سراسر در واقع شبکه اینترنت یا اندام گیاه در واقع این ساختارهای محاسبه‌گر پخش هستن.
خب از نظر تکاملی این مثلا اینجوری تکامل پیدا کردن چه مزیتی داشته؟ چرا گیاهان به این سمت تکامل پیدا کردن، این شکلی تکامل پیدا کردن، مزیتش چیه؟
خب یکی از نظریه‌های مهمی که روی این زمینه هست اینه که انگیزه فرگشتی یا تکاملی گیاهان این بوده که بتونن بخش بزرگی از زیست توده یا اندام خودشون رو از دست بدن بدون اینکه به حیاتشون خدشه‌دار بشه. یعنی یه گیاه گاهی وقتا میتونه حتی 90% اندام خودش رو از دست بده ولی بتونه ولی زنده بمونه و به حیات خودش ادامه بده و حتی تولید مثل بکنه. اینم هم دلیلش اینه که همونی که گفتیم، یعنی سیستم در واقع مغز و اندام محاسباتی غیر متمرکز در گیاهان اونا رو خیلی توانمند میکنه در آسیب‌هایی که ممکنه برسه، در مقابل آسیب‌هایی که به اندامشون ممکنه برسه.
خب به نظر میرسه که خیلی نکات جالبی در مورد هوش گیاهان وجود داره، ولی خب چرا اینقدر دیر مثلا این تحقیقات، این بررسی ها در مورد گیاهان انجام شده؟ خیلی دیرتر از حیوانات در واقع بررسی هوش گیاهان انجام شده، دلیلی داره این؟
دلیل اصلیش اینه که خب ما عمیقاً با گیاهان متفاوت هستیم، یعنی خیلی خیلی تفاوتی که ما با گیاهان داریم عمیق‌تر و زیر ساختی‌تر هستش نسبت به تفاوتی که ما با حیوانات، حتی حیوانات مثلا متفاوت داریم. در واقع یه جورایی میشه گفتش که اون روزی که حالا در نظریه فرگشت از خیلی شاخه‌های بالاتر گیاهان از حیوانات متمایز شدن و مسیر متفاوتی رو طی کردن، اگرچه هر دو تو یک زمین، یک سیاره تکوین پیدا کردن. نکته دیگه که هست اینه که بازه زمانی که گیاهان درش عمل میکنن، زندگی میکنن، خیلی متفاوته با حیوانات. ما در مورد حیوانات از سال و حالا فوقش 10 صحبت میکنیم، ولی در مورد گیاهان به راحتی ممکنه ما از قرنها صحبت بکنیم. مطالعه موجودی که به این صورت در چارچوب قرنها در واقع در اندامش تغییر میکنه دشوارتره. به هر حال یه چیزی بوده که شاید به راحتی نمیتونستیم زودتر بهش نزدیک بشیم.
ممنونم روزبه و ممنونم از شما که همراه ما بودید. خب اگه اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواید من شما رو دعوت میکنم که مطلب اصلی رو از وبسایت ما مطالعه کنی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.